جاوید ستړی مشی، سهار دی بخیر.
تشکر زهیرمل صاحب، صبح شما هم بخیر. سلام و خسته نباشید شنونده های عزیز، اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری، با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست از همه خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهراه سالنگ از امروز 5 اگست برای رفت و آمد هر گونه وسایط مسافربری بسته است. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها تحت مدیریت طالبان نیز بر رسانه ها تایید کرده که این شاهراه در جریان شب به صورت نوبتی تنها برای موترهای باربری باز خواهد بود. در این مورد تا دقایق دیگر گزارش مفصل داریم. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان پیش بینی می کند که امروز 5 اگست امکان بارندگی شدید و سیلاب در 8 ولایت شرقی افغانستان وجود دارد. بر اساس این پیش بینی، ولایت های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا و لوگر شاهد بارندگی و احتمالاً سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. در روزهای اخیر سیلاب های مرگبار در 14 ولایت افغانستان سرازیر شده که بر اساس گزارش ها نزدیک به 50 قربانی گرفته است. همچنان زیان‌های زیاد مالی و زمین‌های زراعتی و خانه‌های مردم وارد شده. شماری از مقام‌های شفاخانه میرویس در ولایت کندهار می‌گویند که با کمبود ادویه و وسایل طبی روبرواند. این مسئولین که خواستند نام‌هایشان گرفته نشود، روز گذشته 4 اگست بر رادیو آزادی گفتند که آنها در گذشته برای مراجعان شفاخانه ادویه مورد نیاز را فراهم می‌کردند، اما اکنون می‌گویند از انگامی که کمک‌های صلیب سرخ با شفاخانه میرویس کاهش یافته، حدود 70% با کمبود ادویه روبرو شدند. صلیب سرخ از نزدیک به 30 سال به این سو ادویه و وسایل طبی به شفاخانه میرویس فراهم میکند و حتی معاش کارمندان صحی این شفاخانه را میپرداخت. اما از 2 ماه به این سو صلیب سرخ در تمامی افغانستان فعالیت ها و کمک هایش را خیلی محدود کرده است. رسانه های پاکستانی گزارش میدهند که صدر اعظم شهباز شریف پارلمان این کشور را چهارشنبه امین هفته 9 اگست منحل خواهد کرد. این تاریخ 3 روز پیش از جدول زمانی تعیین شده برای پایان کار حکومت ائتلافی در پاکستان است. رسانه های پاکستانی به شمول روزنامه دان بر نقل از منابعی که خواستند نامهایشان بنابر حساسیت موضوع گرفتن نشود، گزارش دادند که این تصمیم در جریان یک نشست غیررسمی پنجشنبه شب از سوی شهباز شریف اعلام شد. منحل ساختن پارلمان به این معناست که انتخابات عمومی باید در جریان 90 روز در پاکستان برگزار شود. تا هنوز معلوم نیست که کی و به نمایندگی از کدام حزب به عنوان سرپرست حکومت موقت پاکستان تعیین خواهد شد. و مرحله دوم جام جهانی فوتبال بانوان امروز 5 اگست آغاز می شود. در یکی از بازی ها سوئیس در برابر اسپانیا و ژاپن در برابر نروژ به میدان خواهند رفت. این رقابت ها در 20 جولای با اشتراک 32 تیم فوتبال بانوان جهان آغاز شد. اکنون 16 تیم به مرحله حذفی راه یافتند. استرالیا و نیوزلند به صورت مشترک از این جام جهانی میزبانی می کنند. بازی نهایی این رقابت ها در 20 اگست برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله از اینها برایتان خواهیم گفت. شاهراه سالنگ از امروز 5 اگست به خاطر بازسازی 80 کیلومتر جاده و تونل بر روی رفت آمد تمامی مسافران بسته است. تصمیم طالبان برای بازسازی شاهراه سالنگ از نظر اقلیمی و اکنون که تابستان است به وقت و به موقع است؟
تصمیم در مورد بازسازی یا نوسازی تونل سالنگ تصمیم درست است، به خاطر از اینکه در شرایط فعلی قابل استفاده نیست و تمام زیرساخت‌های از او تخریب شده.
امضای قراردادهای به ارزش ده‌ها میلیون دلار میان تاجران افغانستان و قزاقستان در جریان نشست 3 روزه در شهر آستانه. شورای پناهندگان بریتانیا میگوید که حکومت این کشور در وعده خود مبنی بر استقبال گرم از افغانهای همکار نیروهای بریتانیایی ناکام مانده است. در این حال افغانهایی که در انتظار رفتن به بریتانیا به سر میبرند از کندی این روند شاکیند.
یک پروسه قابل تشویش است برای افغانها، از اینکه بعد از اطلاع که خارج میشن به خانه های موقت میرن. شما معلوم نیست که بعد از یک ماه، دو ماه، سه ماه در اونجا میمانند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می کنیم. و زهره رضایی یکی از بانوان افغان میگوید که پس از محروم شدن از آموزش به نقاشی رو آورد و حالا نقاشی را به خودش پناهگاه امن میداند.
هر نقاشی را که من میسازم فقط برای من مهم همو حس آرامش و امنیت هست که در آغوش نقاشی و هنر تجربه میکنم.
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. امروز شنبه 14 اسد سال 1402 خورشیدی که برابر است به 5 اگست 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. شاهراه سالنگ از امروز 5 اگست به خاطر بازسازی 80 کیلومتر جاده و تونل بر روی رفت آمد تمامی مسافران بسته است. مقام های حکومت طالبان می گویند که تنها برای موترهای باربری اجازه داده می شود که شبانه و بر اساس نوبت از سالنگ شمالی به سالنگ جنوبی و برعکس آن رفت آمد کنند. بر اساس برخی گزارش ها کار بازسازی شاهراه سالنگ تا 3 ماه وقت خواهد گرفت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان شاهراه سالنگ را به خاطر بازسازی تونل و جاده های این شاهراه از امروز برای رفت آمد مسافران بسته است. رسانه ها در داخل افغانستان گزارش می دهند که تنها برای موترهای بزرگ باربری در جریان شب اجازه عبور از شاهراه سالنگ داده می شود، اما بر اساس نوبت، یعنی یک شب موترها از سالنگ جنوبی به سوی سالنگ شمالی اجازه عبور دارند و شب بعدی برعکس این مسیر. بر اساس گزارش ها وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که برای رفت آمد مسافران راه کوتل شبر و دره غوربند در نظر گرفته شده، اما این مسیر مانند شاهراه سالنگ قیریزی شده و معیاری نیست. شبیر باشنده ولایت پروان در پیام بر رادیو آزادی گفت که باید یک زمان معین برای رفت آمد مسافران هم از شاهراه سالنگ مشخص شوند.
کوتل غوربند شبر خوب بخیر رفت آمد میتونیم، به خاطر که سرک خراب است، مسیر را دور است، خسته کن و مسافرین تمام میشه. برای ما یک وقت بوده، یا از تایم شب یا از تایم روز برای ما وقت بوده که در این تایم مسافر بری حرکت کنه.
شیر محمد باشنده دیگر پروان میگوید که شهرها باید به صورت اساسی اما در فرصت زود بازسازی شود تا برای مسافران مشکل به میان نیاید.
خواهشمند هستیم که نمی راه ما را دفتن تکمیل هم شود، جور هم شود، و دوم دیگه نمی وقت را یا تیم را به ما مشخص کنه که دمی شو مثلا یا شو باشه یا روز باشه در نمی را رفته شود.
هفته گذشته وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته بود که در جریان شب برای عبور یک طرف از شاهراه سالنگ به همه وسایط اجازت داده خواهد شد، اما اکنون دستور تغییر کرده. محمد اشرف حقشناس مسئول رسانه‌های وزارت فواید عامه حکومت طالبان چهارشنبه گذشته پیام را در شبکه‌های اجتماعی همگانی ساخته بود.
شاهراه سالنگ روز شنبه تاریخ 18 ماه محرم الحرام سال 1445 هجری قمری بر روی ترافیک مسدود می‌گردد، اما از طرف شب برای تردد انواع وسایط این شاهراه باز می‌باشد که یک شب از شمال به جنوب و شب دیگر از جنوب به شمال اجازه حرکت داده می‌شود.
گزارش ها به نقل زداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می رسانند که این شاهراه شاید تا 3 ماه بروی ترافیک بسته بمانند. صدها موتر روزانه از شاهراه سالنگ که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت های شرقی و جنوبی ارتباط می دهد رفت آمد می کنند. در حکومت های گذشته هم تونل سالنگ و بخش های از شاهراه در جریان تابستان بازسازی شده، اما در نتیجه سرمای شدید، یخبندی و برف کوچ ها بخشای از آن تخریب شده است. شکایت های هم از بیکیفیت بودن موادی که در بازسازی شاهراه و تونل مصرف می شد وجود داشته است. تونل سالنگ میان سالهای 1958 و 1964 میلادی در عرض 6 سال ساخته شد، اما در نتیجه جنگ های داخلی و سپس نبردهای دهه 90 میلادی شدیداً آسیب دید. ادامه کار 3 ماهه در شاهراه سالنگ به این معناست که رفت آمد در این شاهراه از ماه عقرب که همزمان با آغاز زمستان در این مسیر است دوباره از سر گرفته خواهد شد. در جریان زمستان شاهراه سالنگ هر از گاه از مردم قربانی گرفته که مرگبارترین آن برمیگردد به فوریه سال 2010 میلادی. در آن انگام در نتیجه برفکوچای سنگین بیش از 100 تن جان باختند. در دسامبر سال گذشته نیز در نتیجه انفجار تانکر نفت در داخل تونل سالنگ 31 تن جان باختند و 37 تن دیگر زخم برداشتند. آگاهان مسائل اقتصادی بر بازسازی اساسی شارا و تونل سالنگ تاکید میکنند و میگویند که این شارا اهمیت کلیدی برای افغانستان و منطقه دارد، زیرا میتواند در تجارت، واردات و صادرات کشورهای منطقه نقش خیلی مهم را ایفا کند.
شنیدید که بازسازی شاهراه سالنگ که از اهمیت زیاد برای افغانستان و کشورهای منطقه برخوردار است آغاز شده و از امروز برای ترافیک بسته است. در نتیجه خرابی در جاده ها و تونل سالنگ، راننده ها، تاجران و مسافران گاه و ناگاه با مشکلات همراه بودند. آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، به این باور است که اگر افغانستان خواهان مبدل شدن به نقطه اتصال منطقه است، باید شاهراهایش با شمول سالنگ را مطابق معیارهای جهانی بسازد. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که تصمیم طالبان برای بازسازی شاهراه سالنگ از نظر اقلیمی و اکنون که تابستان است، به وقت و به موقع است؟
تصمیم در مورد بازسازی یا نوسازی تونل سالنگ یک تصمیم درست است، به خاطر از اینکه در شرایط فعلی قابل استفاده نیست و تمام زیرساخت‌های از او تخریب شده و گالری‌های از او سیستم تهویه یا هواکش نداره. باید بازسازی شود، ولی ای که در جریان بازسازی چقدر صدمه میرسه، این فکر باید در طی 60 سال گذشته که از در سال 1342 این تونل توسط پادشاه مرحوم افغانستان افتتاح شده بود، در طی 60 سال حکومتایی که آمدن رفتن با همه ادعای بلند و بالایی که داشتن در مورد اینکه که ما افغانستان و چهارراه آسیا ساختیم و فلان و بهمان، یک تونل بدیل در پالی همی تونل ساخته نتانستن. یک راه وسیع‌تر و بزرگتری که ترافیک موجود احتوا بکنه نتانستن بسازن. این تونل و این راه بر 400 موتر حد اعظم دیزاین شده بود که در شب روز از این عبور بکنه. فعلا تردد ارادجات به 15,000 میرسه حد اوسطش و این گنجایش و ظرفیت تزیر نداره.
خب جناب حافظی، از لحاظ اقتصادی خرابی شاهراه سالنگ تا کدام حد به اقتصاد افغانستان صدمه وارد میکنه، همچنان روی میزان صادرات و واردات؟
متشبسین خیلی ضرر میکنن، به خاطر از اینکه اول یک راه کوتاهی را که در مجموع 3 ساعت یا 4 ساعت باید در بر بگیره که از این طرف از سالنگ شمالی به سالنگ جنوبی و از جنوبی به شمالی کابل به ولایت نو ولایت شمال وصل کنه، این در مجموع تا قندوز و تا مزار شریف به شکل متعارف 4 ساعت یا 5 ساعت باید در بر بگیره. اما به دلیل ازدحامی که وجود داره، به دلیل مشکلاتی که از خرابی راه ها، گاهی یک شب یک روز یا گاهی دو شب و دو روز در بر میگیره و این خودش خساره بسیار زیاد است، بخاطر از اینکه موتورها هر قدر که متوقف شوه همه قدر تیل بیهوده میخوره و استهلاک میشه و در این زمان هم زمان و تجارت به این مربوط است که هر قدر زمان یا در بزنس آف تایم و بزنس هر قدر یا زمان تجارت هر قدر کوتاه شوه متناسب به اون مفید است و هر قدر که این طولانی شوه و همه قدر ضرر میکنه متشبس.
و چی فکر میکنین این شاهراه که هر از گاه با چنین چالش های روبرو میشه، چی راه حل اساسی داره و چی بدیل میتونه داشته باشه؟
این راه بدیل داره، یعنی در زمان امان الله خان وقتی که آلمانی ها این نقشه کرده بودن، نقشه از وا تقریبا بسیار بهتر از این نقشه بود که روسا بعدن شوروی ها تطبیق کردن و وقتی که از این قدر بلندی ها را که می پیمایند تا به نیم کو میرن باز بعد از داخل تونل میشن، در حالی که در نقشه قبلی از اولنگ تا به دوشاخ تونل زده میشد طول تونل زیادتر می بود، ولی که نزی بلندی ها یعنی کوتلای خسته کنه که ارادجات تقریبا از بین میبره از این نجات پیدا میکرد. حالا ما اون نقشه به قوت خود باقی است، ولی اون نیازمند یک اراده سیاسی و هزینه هست که از یک منبع باید تمیل شوه و وقتی ما میخوایم که افغانستان ترانزیتی باشه، آسیای جنوبی رو به آسیای مرکزی وصل کنیم، در اون صورتی حجم زیادتر شده میره و ما نیازمند بزرگراهی هستیم که مطابق به معیارهای جهانی باشه و اقتصادیات داشته باشه.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. قراردادهای بردش ده ها میلیون دلار میان تاجران افغانستان و قزاقستان در جریان نشست سه روزه در شهر آستانه امضا شد. معاون صدر اعظم قزاقستان میگوید اگر شرایط بهبود یابد میزان تجارت میان کشورش و افغانستان تا 3 میلیارد دلار رسیده میتواند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
تاجران افغانستان و قزاقستان قراردادهای تجارتی به ارزش بیش از 190 میلیون دلار را امضا کردند. نشست تاجران و مقام‌های دو کشور که با برگزاری نمایشگاه روز پنجشنبه گشایش یافت، امروز پایان می‌یابد. در این نمایشگاه بیش از 70 غرفه فعال بودند که در آن میوه تازه، میوه خشک، زعفران، سنگ‌های گرانبها، قالین، صنایع دستی، آب میوه و انواع مختلف سبزی‌ها به نمایش گذاشته شدند. فیروزه اکبری یکی از اشتراک کننده های این نشست بود. او بر رادیو آزادی گفت در دو سال گذشته بازارهای افغانستان سرد شدند، اما اکنون به باورش چنین نمایشگاه‌ها شاید باعث رونق تجارت شوند.
از وقتی که حکومت تغییر کرده بازارها بسیار کم شده، مثلا بسیار خان مردم ها بیکار شدن و مارکت مثل سابق که بود حال مارکت نداریم. فعلا همه خوبی است که خانمایی که تجارت پیشه هستن برشان اجازه دادن که اونا مثلا کار بزنس خود را پیش ببرن و همچنان میتونن با محرمشان سفر برن و نمایشگاه برن، قسمی که ما هم مندیم به قزاقستان با محرم خود.
نمایشگاه در آستانه در حاشیه نشست راه اندازی شد که در آن حدود 300 تاجر از افغانستان و قزاقستان برای 3 روز از سوم تا پنجم اگست اشتراک کردند. شمار از مقام‌های طالبان به شمول نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومتشان در نشست آستانه اشتراک کردند. سیریک ژومانگارین وزیر تجارت و معاون صدر اعظم قزاقستان گفت که میزان تجارت میان کشورش و افغانستان تا مرز 3 میلیارد دلار افزایش یافته می‌تواند. و افزود که افغانستان برای قزاقستان اهمیت دارد، زیرا مسیر این کشور تا پاکستان و هند امتداد می‌یابد. منابع در قزاقستان می‌گویند که میزان تجارت میان این کشور با افغانستان در 5 ماه نخست امسال به بیش از 316 میلیون دلار رسید. تاجران افغان به این باورند که محدودیت‌های بین‌المللی بر تجارت در افغانستان کسب و کار آنها را با موانع روبرو کرده. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شمار از مؤسسه‌های بین المللی دارایی های بانک مرکزی افغانستان را منجمد کردند و محدودیت های بانکی را بر این کشور به اجرا گذاشتند. در نتیجه این اقدام ها تاجران افغان نمی توانند پول را به صورت آسان از افغانستان به بیرون از این کشور و برعکس آن انتقال دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. و در ادامه
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر از زندگی زهره رضایی برایتان خواهیم گفت که پس از محروم شدن از آموزش به نقاشی رو آورده است. اما قبل از آن همکارم مقیم نائب نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه دیپلمات در تازه ترین شماره خود مقاله را تحت عنوان استراتژی بزرگ چین در افغانستان منتشر کرده است. دیپلمات می نویسد که نقش فعال چین در افغانستان ریشه در موقعیت استراتژیک جغرافیایی افغانستان دارد، زیرا این کشور در چهارراه آسیای مرکزی و جنوبی همراه با منابع طبیعی فراوان موقعیت دارد. در مقاله می خوانیم که استراتژی بزرگ چین روی چندین هدف مشمول حفظ منافع اقتصادی، گسترش نفوذ بین‌المللی و تضمین ثبات در امتداد مرزهایش می باشد. سایر لیاقت و ابو هریره عباسی نویسندگان این مقاله دیپلمات استدلال میکنند که نسبت مناظرات مستمر منطقه‌ای افغانستان با ثبات برای چین این فرصت را فراهم میکند تا به اهداف استراتژیک خود در این کشور دست یابد. چین در این اواخر علاقه خود را برای سرمایه گذاری در معادن افغانستان افزایش داده است. در بخشی از مقاله دیپلمات آمده که خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان پس از 2 دهه و تسلط مجدد طالبان بر این کشور باعث شد تا افغانستان در مقطع اساس قرار گیرد. با گفته نویسنده های این مقاله آینده افغانستان نامشخص است و چشمانداز تداوم بی‌ثباتی نگرانی های قابل ملاحظه را برای چین نیز ایجاد کرده است. همچنین برای حکومت طالبان که از سوی هیچ کشور در جهان به شمول چین به رسمیت شناخته نشده و با تحریم های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی مواجه است، خروج از وضعیت کنونی بسیار مهم است. روزنامه بریتانیایی اندیپندنت در مقاله‌ای در مورد وضعیت پناهجویان افغان در بریتانیا پرداخته است. به نوشته روزنامه، شماری از این پناهجویان افغان در حال حاضر از اقامتگاه موقت خود از هتل‌ها اخراج شده و بی‌خانمان شده‌اند. روزنامه اندیپندنت به نقل از یک نماینده مجلس بریتانیا نوشته که گفته است اخراج پناهجویان یک اتفاق شرم‌آور است. با گزارش اندیپندنت، این خانواده های افغان که بسیاری از آنها با نهادهای دولتی و نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند، پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان به بریتانیا منتقل شدند. این روزنامه می افزاید که به همه این 8000 افغان که به طور موقت در هتل‌ها اقامت داشتند، اطلاع داده شده است که تا پایان ماه می از این هتل‌ها خارج شوند. برخی از اداره ها به روزنامه اندیپندنت گفته که 20% از افغان های اخراج شده خود را به مقامات محلی به عنوان بی خانمان معرفی کردند. عده دیگر در گفتگوی با رادیو آزادی این موضوع را مشکل بزرگ خواندن، زیرا اکثر آنها شغل ندارند، نمیتونند مخارج خود را در آنجا تامین کنند و برای کودکانشان دشوار است که با مکاتب جدید آشنایی پیدا کنند. دان جارویس، نماینده ی حزب کارگر در پارلمان بریتانیا که در افغانستان نیز کار کرده، این را شرم‌آور خواند که این خانواده ها در حال بی خانمان شدن هستند. او گفت که اخراج پناهجویان از هتل‌ها کار معقول است، اما عجله حکومت در این کار مؤثر نیست.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. زهره رضایی نقاشی را به خودش پناهگاه امن می داند. این دختر 18 ساله شاگرد صنف 11 مکتب در کابل بود که طالبان در 15 ماه اگست به قدرت برگشتند. بانو رضایی به رادیو آزادی گفت که پس از محروم شدن از آموزش به نقاشی روی آورد و حالا به حدود 20 دختر عمدتاً بازمانده از مکتب نقاشی تدریس می کند. او یکی از میلیون ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف 6 مکتب است که 2 سال پیش از ادامه کسب آموزش در مکتب منع شدند. بانو رضایی در گفتگو با ژکفر احمدی بیشتر قصه کرده است.
2 سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد، ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از 1 سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف 6 از رادیو آزادی.
زهره رضایی هستم. ما صنف 11 مکتب بودیم که رژیم تغییر کرد و حکومت جمهوری سقوط کرد. بعد از این خب من تان تاریم ما تازه سپری شده بودیم که مکتبات برای ما بسته شد و ادامه سپری ما که ما بعد از اینکه رژیم تغییر کرد و مکاتب داری ما بسته شد، ما همه هیچ فرصت و غنیمت شمردیم. خب چون زمینه برای ادامه تحصیل در مکتب فراهم نبود، ما زمینه را فراهم دیدیم برای ادامه رویاهای کودکی ما هم نقاشی بود. چون از کودکی بسیار علاقه داشتیم در نقاشی ولی فرصت نداشتیم. ولی بعد از اینکه مکاتب بسته شد، یعنی حداقل در یک دو ماهی ما واقعا تحت فشار روحی قرار داشتیم. مثلا نمی‌فهمیدیم چی کار کنیم و خیلی سردرگم بودیم. ولی بعد از خب به این نتیجه رسیدیم که واقعا نمیشه دست به دست گذاشتش و منتظر که این زندگی ما رو به کدام سمت بیاره. رفتیم و به نقاشی بیاوردیم و زمستان شروع کردیم به نقاشی.
چند ماه بعد از ممنوعیت طالبان بر آموزش شما نقاشی را شروع کردین و در کجا از کجا شروع کردین؟
فکر کنم حدوداً یک چهار ماه بعد از آمدن طالبان ما شروع کردم به نقاشی در گالری هنری حاشیه. و از همون ابتدا از شروع کردم بخش تیرکلیل از تیرکلیل کار کردم و بنابر علاقه زیادی که داشتم نسبت به خیلی از همسنفی های ما زودتر پیشرفت کردم و در ظرف چند ماه من تانستم نقاشی را تا حد خیلی زیاد یاد بگیرم و فعلا هم خودم نقاشی تدریس میکنم.
چند اثر نقاشی دارین شما؟
تعداد اثرهای نقاشی برای زیاد مشخص نیست، به خاطر که اثر نقاشی هر نقاشی را که من میکشم فقط زیاد برای مهم نیست که تعدادش چقدر شد یا چه مامز. برای من مهم همو حس آرامش و امنیتی هست که در آغوش نقاشی و هنر پدید میاد.
زورا جان، در نقاشی بیشتر شما به کدام مسائل میپردازین و کدام موضوعات در نقاشی شما بازتاب پیدا میکنه؟
خب ما چیزای مختلفی رو نقاشی میکنیم. از جمله خب منظره نقاشی میکنیم و مدل زنده و البته خب در این اوضاع بیشتر اکثریت دختر خانوما یک گرایش خاصی به نقاشی های انتقادی پیدا کردن و بیشتر نقاشی های دختر خانوما رو میکنن.
و شما خودتان بیشتر به کدام مسائل پرداختین در جریان آموزش نقاشی و حالا که خودتان تدریس میکنین؟
من بیشتر سرخانه اگر بگویم نقاشی رو برای خود یک پناهگاه امن میدانم. ترجیح میکنم از اینکه هنر نقاشیم را چون برای یک آرامش خاص میشه یعنی اوضاع و دغدغه های اطرافم را دخیل نکنم به او. حتی کافی در دنیایی که زندگی میکنم که دغدغه ها وجود دارن و دختر خانوما با مشکلات روبرو هستن، نمیخوایم این چیزا را وارد هنرم بکنم و خودم را از این لحاظ هم بالای روحیم تاثیر منفی وارد کنم. به همین خاطر بیشتر نقاشیم را تلاش میکنم بخش منظره نقاشی کنم یا خلاصه بیشتر تلاش نمیکنم که چیزا رو در نقاشی خود بازتاب بکنم چون واقعا روی انسان تاثیر منفی میگذاره.
خب چقدر امکانات هست با توجه به اینکه میفهمین درهای مکاتب و مراکز تحصیلی خصوصی و دولتی برای زنان و دختران بسته هست، شما چگونه و در کجا امکانات یافتین تا تدریس بکنین؟
مکاتب و همچنین داشته ها برای دخترخانه بسته هست، اما در حال حاضر مراکز هنری باز هست و خوشبختانه تا هنوز این فرصت رو داریم بسته نکردن و تنها امید دخترخان در شرایط فعلی نمی بخش هنر و خوشبختانه و نقاشی و خطاطی شدن.
چند شاگرد دارین شما زهره جان؟
خب من به دلیل اینکه مقداری زیاد از خانه نمیگذارم و اینا فقط روزانه یک ساعت درسی تدریس میکنم و در یک ساعت 20 شاگرد دارم.
و حتما همه دختران هستن؟
بله همشون هم دختر خانم ها هستن و امی از 20 شاگردی را که ما در مرکز هنری داریم همشون از جمله دختر خانم های بالای صنف ششم هستن که دروازه مکتب ها برایشون بسته.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تاسی ازادی رادیو آوری یوی بلی پختو اخبارونی تا چوی یو ساعت